بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم در ادامه مباحث و گفتگوهای که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم به فصل ششم از مرحله دهم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بعد از اینکه در مباحث پایانی فصل سوم لوازمی برای حرکت برشمردن و فرمودن که حرکت مبدعی دارد و منتهایی دارد و موضوعی دارد و فاعل حرکتی به عنوان محرک دارد و مسافتی که حرکت در اون طی میشه باید وجود داشته باشه و زمانی دارد، از فصل پنجم شروع کردن هر کدوم از این لوازم حرکت رو به بحث کردن. در فصل قبلی مبدأ و منتهای حرکت رو گفتگو کردن و بیان داشتن که حرکت مبدأ و انتهایی از جنس خودش ندارد، چرا که اگه بخوایم از جنس خودش مبدأی دارد ننقل کلام در آن که اون چون از جنس حرکته اونم دارای امتداد است پس باید اون هم دوباره یک مبدأی داشته باشد فیتسلسل. بنابراین حرکت مبدأ و منتهای از جنس خودش ندارد، اما به یک معنای دیگه حرکت مبدأ و منتهایی دارد از آن جهت که بالاخره این یک حرکت محدود هستش و این حرکت محدود محدد به دو نقطه هستش، دو آن هستش. اگر حالا در واقع ما چون کم متصل غیر قار رو داریم گفتگو میکنیم تعبیر باید بیاریم به دو جزء دارد که هر کدوم از این جزها جزهایی هستن که در آن رخ میدن. در فصل ششم مرحوم علامه طباطبایی به موضوع این حرکت میپردازن که بالاخره هر حرکتی باید یک موضوعی داشته باشن. در این فصل ایشون در گام اول وجود موضوع رو برای حرکت ثابت میکنن و در گام بعد خصوصیات این موضوع رو بیان میکنن و در گام سوم بیان میکنن که چه چیزی نمیتواند موضوع حرکت باشد و چه چیزی باید موضوع حرکت باشد یا این موضوع حرکت چه خصوصیات دیگه ای داشته باشد که عرض خواهیم کرد. اولین نکته که در فصل ششم مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنن این هستش، همان گونه که ما خدمت شما بیان کردیم، حرکت خروج شی از حالت بالقوه به حالت بالفعل هستش تدریجا و این خروج از حالت بالقوه یعنی خروج شی من القوه الى الفعل یک وصفی هستش برای شی و این وصف همان گونه که در مباحث فصل اول خدمت دوستان بیان کردیم یک عرض هستش، یعنی وجودی قائم به ذات ندارن و چون یک عرض هستش و وجود فی نفس ایل نفس ندارن بلکه وجودش لغیر هستش پس نیازمند به یک موضوعی هستش که بر اون موضوع عارض شود. با این بیان که تحلیل میکنن حرکت رو که حرکت یعنی همچین چیزی همچین وصفی یا این وصف نیاز به یک موصوف و طبعا موضوعی دارن، بعد در قالب مثال شروع میکنن و این رو پردازش میکنن و مطلب رو توضیح میدن. میگن که ببینید همون گونه که خدمت شما عرض کردیم حرکت خروج از حالت قوه به حالت بالفعل هستش و این قوه نیاز به یک موضوعی دارد که قائم با آن موضوع باشند، بعد میگن نسبت این حالت قوه با اون موضوع چگونه است؟ میگن این حالت قوه، این حالت، این وصف بالقوه، این کیف استعدادی خودش بالقوه کمال هستش برای موضوع خودش که ما در گذشته ثابت کردیم موضوعش همون ماده و هیولا هستش و میگه چون کمال آن است یک نوع اتحادی میان این هیولا و این قوه برقراره و وقتی که این حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل میشه، از آنجایی که میان حالت بالقوه و حالت بالفعل نیز یک اتحادی وجود داره، بعد از اینکه این حالت بالقوه به حالت بالفعلی تبدیل میشه، میان این ماده و حیولا با اون حالت بالفعل نیز اتحادی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگه اگر شما مثلا یک آب رو در نظر بگیرید که دارای صورت مایع هستش و قوه هوا شدن رو هم دارن، در اینجا موضوع حرکت ما اون ماده و حیولا هستش که در تحت ظل صورت مایع تحقق پیدا کرده و حامل قوه هوایی هستش، و از اون جهت که این قوه هوایی خودش بالقوه کمالی هستش برای این ماده، چون ماده میتونست این در واقع عرض رو نداشته باشه، حالا که این عرض رو داره، این خودش یک کمالی هستش برای ماده و حیولا. پس اتحادی میان ماده و این قوه هوایی هست. از طرف دیگه قبلا هم عرض کردیم خدمتتون که میان قوه هوایی و وجود بالفعل هوا یک رابطه‌ای وجود داره. اون کمال این هستش، اتحادی میان حالت بالقوه و حالت بالفعل وجود داره که همین اتحاد سبب میشه که ما با یک وجود امتدادی مواجه باشیم. همین اتحاد سبب میشه که این ماده به وسیله این کیف استعدادی به سمت آن حالت فعلیت حرکت کنه، نه حالتی دیگر، هوا شود نه مثلا جماد. پس یک اتحادی هم میان اون قوه و استعداد با حالت بالفعل وجود داره. خب میان ماده، مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که میان ماده و قوه شی دیگر شدن اتحاد است. میان قوه شی دیگر شدن و خود فعلیت شی دیگر نیز اتحاد است. پس میان، پس از این حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل میشد، میان ماده شی و فعلیت جدید هم اتحادی برقرار خواهد شد. یعنی بعد از این حالت قوه هوایی به حالت بالفعل تبدیل شد، ماده با اون صورت هوایی متحد خواهد بود و صورت مایع را رها خواهد کرد. این در فرضی که در واقع ما با یه قوه مواجه باشیم که یک صورت جدیدی رو برای شیء متحرک ما در پی خواهد داشت. اما اگر نه، ما با یک قوه مواجه باشیم که یک عرض و حالت رو برای شیء ما برمقام بیاره، مثلا یک جسم ترش رو در نظر بگیرید، مثلا یک سیب ترش رو در نظر بگیرید که این در سیر حرکت خودش، این سیب ترش قوه شیرینی رو هم دارد. میان ماده این سیب ترش و قوه شیرینی یک اتحادی است. میان قوه شیرینی و شیرینی بالفعل نیز یک اتحادی هست. پس از این حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می شود، میان ماده شه یعنی حیولای این سیب ما با اون حالت بالفعل یعنی شیرینی یک اتحاد ایجاد می شود. یعنی این جسم ما می شود یک جسم شیرین، یک سیب شیرین. دو تا مثال اینگونه ای بیان میکنم. به هر شکل آنچه که در واقع قوام اصلی بحث هستش، برای اینکه هر موضوعی نیاز به یک، هر حرکتی نیاز به یک موضوعی داره، استدلال های متعددی در کتب مطرح شده. در نهایه استدلال های دیگه داریم در برخی دیگه از کتب مثل اسفار یا شواهد روبی، اونجا مطالب دیگه اضافه شده. 4-5 تا استدلال آورده شده که چرا یک حرکت نیاز به یک موضوع دارد. آنچه که در اینجا مرحوم علامه طباطبایی داره روش مانور میده این هستش که حرکت یک وصف است، نیاز به یک موصوف دارد. آنچه اینجا مرحوم علامه میخواد بیان کنه اینجوریه که میگه حقیقت حرکت خروج از حالت بالقوه به حالت بالفعل است. این قوه نیاز یک عرض است و نیاز به یک موضوع دارد، پس حرکت نیاز به یک موضوع دارد. یک بیان ابتدایی کلامشون، ابتدایی بحثشون دارن، انتهای بحث رو اینجوری منجلو که حرکت وصف است، هر وصف نیاز یک موصوفی دارد، یک موضوعی دارد. دو تا بیان اینگونه آورده میشه. بیانهای دیگه هم آورده شده، مثل اینکه حرکت نیاز به یک عامل وحدت دارد. اگر عامل واحدی وجود نداشته باشد که این حالت بالقوه را با حالت بالفعل در واقع میان حرکت یک این همانی دارد و یک این نعانی دارد. حقیقت حرکت رو وقتی تفسیر میکنیم، اگر در یک حرکتی این نعانی باشد اما این همانی وجود نداشته باشد، با آن حرکت گفته نمیشد، بلکه کون و فساد خواهد بود. برای این که حرکت معنا پیدا بکنه ما نیاز به یک موضوع داریم. بعد چند استدلال دیگه که شما حالا بعدها با این استدلال ها مواجه میشید. من استدلال اول رو عرض کنم خدمتتون. الفصل السادس، فصل ششم، فی موضوع الحرکه، در مورد موضوع حرکت هستش. در واقع اون چیزی منظور از موضوع حرکت اون متحرکی هستش که متلبس میشه به لباس حرکت. یعنی ما این حرکت رو میگیم او صاحب حرکت است. فی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها. قد عرفت، اینو فهمیدید در فصل اول، که ان الحرکه خروج الشی من القوه الى الفعل تدریجا. در مثلا میخوام در فصل، اگه اشتباه نکنم در فصل بفرمایید سوم، شما اینو متوجه شدید که حقیقت حرکت خروجش از حالت بالقوه به حالت فعل هستش به نحو تدریجی. و اینکه ان هذه القوه یجب ان تكون محموله في امر جوهری قائمه به. و این قوه شی در واقع لازم هستش که یک موضوعی داشته باشه، حمل بشه بر یک حقیقت جوهری که او این حامل این قوه باشد. اینو در کجا آشنا شدید باش؟ در مباحث فصل اول باش آشنا شدید، که اونجایی که میفرماد که این امکان و قوه شیء دیگر شدن یک امر موجود در خارج هستش و نمیتونه جوهر قائم به ذات باشه، بنابراین باید یک عرضی باشه که این عرض قائم به شیء دیگه ای باشه، که اونجا ثابت میکنن که باید یک ماده و هیولایی داشته باشه و مباحثی که مطرح شد و تکرار دیگه نمی کنم. می فرمان که با توجه به این بحث که حرکت خروجشی از حالت بالقوه به حالت بالفعل هستش و این قوه یک عرضی هستش که محمول بر یک امر جوهری میشه و قائم به یک امر جوهری میشه، با توجه به این نکته می فرمان که بس حرکت نیاز به موضوع داره. آنچه در ادامه بیان میکنن نکات دیگه‌ای هستش، قوام اصلی استدلال رو شکل نمیده. این که میفرمان که و هاذا الذی بالقوه، این قوه شی دیگر شدن، خودش کمال بالقوه للماده، خودش بالقوه کمال ماده و هیولای ما هستش که متحد با ماده هستش. یک. دو، و هنگامی که این حالت بالقوه ما به حالت بالفعل تبدیل میشه، کان الفعل متحدن مع الماده مکان القوه، این فعلیت جدیده متحد با ماده و هیولا خواهد بود به جای اون قوه سابق. قوه سابق بطلت و این فعلیت جدید اومده. و بعد مثال میزنن، یک مثال میزنه در جایی که قوه ما قوه یک صورت جدید باشد، به یک مثال دیگه میزنه که قوه ما قوه یک عرض جدید باشد. همه اینها، این توضیحاتی که میفرمان، مقوم استدلال نیستن. مقوم استدلال هم حرف اوله، چه حرکت خروج از حالت بالقوه به حالت فعل است، قوه یک عرض هستش که در خارج است، نیاز به موضوع دارد، پس باید موضوع باشد که حامل آن است. استدلال این هستش. و بعد در پایان همین پاراگراف یک جمله میاره، یک بیان متفاوتی، که کل حرکتین موضوعون، هر حرکتی ففی کل حرکتین موضوعون، در هر حرکتی باید یک موضوعی باشد که تنعتو الحرکه، حرکت اون نعت متحرکیت را میدهد و تجری علی. یعنی میخواد بگه حرکت یک وصف نیاز یک موصوفی داره. حقیقت استدلال این هستش. اون نکاتی که الان داره بیان میکنه که حالت بالقوه برای ماده و حیولا خودش بالقوه کمالی است. وقتی حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می شود، اون حالت بالفعل متحد با ماده می شود. اینا توضیحات اضافی هستن که مقوم استدلالشون نیست، مقوم استدلال بر اثبات موضوع برای حرکت نیست. می فرمان که و هذا الذي بالقوه، این چیزی که گفتیم بالقوه هستش و نیاز به یک جوهری داره که قائم به اون جوهر باشه، این خودش کمالون بالقوه للماده، بالقوه کمالیست برای ماده، ماده میتونست اینو نداشته باشه. متحدتون مع الماده، متحد با ماده هستش. فاذا تبدلت این قوه فعلا، تبدیل میشه به فعلیت، کان الفعل متحدن مع الماده، در نصد این فعلیت جدید متحد با ماده میشه، مکان القوه به جای این قوه. چرا؟ چون که ماده با قوه اتحاد داشت، قوه با فعلیت جدید اتحاد داشت، پس وقتی که قوه به فعلیت تبدیل میشه، ماده با فعلیت اتحاد پیدا خواهد کرد. فمادت الماء، بنابراین ماده آب مثلا، فمادت الماء مثلا هواون بالقوه، بالقوه همون هواست، بالقوه ولی، و کذا الجسم الحامض، جسمی که ترش باشه، بالقوه حلوان، یعنی بالقوه این شیرین هستش. فاذا تبدل الماء و هواء، اگر ما تبدیل بشه به هوا، یعنی حالت بالقوهش تبدیل بشه به حالت فعلیتش، و همچنین والحموزه حلاوتن، اون حالت ترشی تبدیل بشه به حالت شیرینی، کانت المادت التی فی الماء، در این صورت اون ماده و حیولایی که در آب بود، هیل متلبسه بالهوائیه، اون در واقع متلبسه به صورت هوایی میشه، یعنی در واقع میخواد بگه اون موضوع حرکت هستش، خود این حرف رو بزنه. یا بل جسم الحامز وقتی تبدیل میشه به حلو، هو المتلبس بالحلاوه، اون در واقع متلبس به شیرینی میشه. ففی کل حرکتن، بنابراین در هر حرکتی یک موضوعی هست که تنعته الحرکه، حرکت به اون نعت و وصل میده و تجری علی و حرکت در اون و بر اون جاری میشه. بعد از اینکه مرحوم علامه طباطبایی با این اصطلاح که عرض کردم 3-4 اصطلاحی هم آوردن برای اثبات موضوع در حرکت، و البته در نهایت مرحوم صدرای شیرازی در مباحثی که در فصول آتی مطرح میشه، در فصل بل در فصل 12 از همین مرحله، فی موضوع حرکت الجوهریه و فاعلها، اونجا یک بحثی اونجا مطرح میکنن، اونجا میگن و تحقیق این هستش که حرکت نیاز به یک موضوع ثابتی ندارد. اونجا در واقع مطلب که اینجا بیان میکنم، اونجا میگن که نه، با توجه ما معتقد به حرکت جوهری شدیم، در حرکت جوهری ما موضوع ثابت نمیخوایم، و اونجا توضیحات میدن که سر جاش خدمتتون عرض خواهم کرد. نه دیگه، نه چون این مدام در حال سیلانه دیگه، نه این وجود مدام در حال سیلان. اونجا یه حرف مطرح میکنم، بذار سر جاش مطرح بکنم. البته میگن که حرکت یک در واقع نعتی هستش، یک منعوت میخواد، با توجه به این که منعوت ما یک جوهر سیال هستش، خود منعوت ما یک جوهر سیال، یک وجود سیال هستش، دیگه معنا نداره بگیم یک موضوع ثابت دارد، این وجود سیاله، ذاتش سیالانیست، و حرکت یک منعوت میخواد. اما موضوع معنای مصطلح که مثلا ما برای عرض یک موضوعی در نظر میگیریم و در تغییرات این عرض این موضوع ثابت هستش، اینا نیاز به این نیست. تا خب اینو بله، نه اینو اجازه بدید سر جاش گفتگو بکنیم که چجوری میشه که ما برای حرکت موضوع معنای مستلم، موضوع معنای یک امر ثابت در نظر نگیریم، در این حال قائل باشیم به اینکه حرکت حرکت است. وقتی شما حقیقت حرکت رو بردید در ذات یک شیئی و گفتید ذات یک شیء متجدد است، تجدد رو ذاتی شیء کردید، اونجا دیگه میگید که موضوع حرکت خود حرکت است، خود حرکت موضوع حرکت است. اجازه بدید سر جای خودش وقت حرکت جوهری رو گفتگو میکنیم اونجا عرض میکنم خدمت شما. بعد از اینکه مرحوم علامه طباطبایی اصل موضوع رو برای حرکت در این فصل بیان میکنن که هر حرکتی یک موضوعی دارن، شروع میکنن احکامی رو برای این موضوع بیان میکنن که میگن موضوع حرکت باید یک امر ثابتی باشه که حرکت بر اون جاری بشه و با ثبات اون، با فرض ثبات اون یک تجددی و یک حرکتی رو ما بتونیم تأثیر بکنیم. والا اگر ما برای حرکت موضوع ثابتی رو در نظر نگیریم، در این صورت نمیتونیم بگیم آنچه بالقوه است همان چیزیست که الان بالفعل شده و امر بالقوه امری خواهد بود غیر از امر بالقوه. شما در فرضی میتونیم بگید که ما با یک حرکتی مواجه شدیم که بگیم این چیزی که بالقوه است الان همان چیز بالفعل شده است. خب شما اگه موضوع ثابتی نداشته باشید چگونه میگید که اون امر بالقوه این امر بالفعل است؟ آن یک چیزی بود که الان منعدم شده، این یک چیزی است که الان موجود شده. تنها در صورتی میتونید این حرف رو بزنید که همیشه یک امر ثابت داشته باشید. بیان میکنن که یجب ان یکون موضوع الحرکت، موضوع حرکت واجب است که امرا ثابتا تجری و تتجدد و علیه الحرکه، امر ثابتی باشه که حرکت بر اون جاری بشه و حرکت با وجود اون تجدد بپذیره. و الا اگر ما موضوع ثابتی نداشته باشیم که حرکت بر اون جاری بشه، کان ما بالقوته، اون چیزی که بالقوه هستش غیر ما یخرج الالفعل، چیزی خواهد بود غیر از اون که الان به حالت فعلیت تبدیل شده. فلم تتحقق الحرکت، انسان حرکتی رخ نخواهد داد، در واقع تغییرهای دفعی خواهیم داشت، آنی خواهیم داشت، در حالی که شما حرکت رو این گونه تعریف کردید، خروج شی از حالت بالقوه به حالت بالفعل تدریجا. فلم تتحقق الحرکت التي هي خروج شی من القوه الى الفعل تدریجا. اگر موضوع ثابت نداشته باشیم حرکت در واقع قابل تصویر نخواهد بود. این نکته اول. نکته دومی که باز بیان میکنن این هستش، موضوع حرکت نمیتونه یک امر بالفعل باشه، از هر جهت امر بالفعلی باشه، یعنی مجرد تام باشه، مثل عقل مجرد باشه. چرا؟ شما خدمتون عرض کردیم که حرکت خروج از حالت بالقوه به حالت بالفعل هستش تدریجا. چیزی که فعلیت محض باشه، از هر جهتی فعلیت داشته باشه، این هیچ حالت قوه‌ای نداره، حالت استعداد چیز دیگری شدنی نداره که بخواد حالا به اون تبدیل بشه و با این تغییر و دگرگونی ما بگیم حرکت رخ داده. بنابراین موضوع حرکت نمیتونه از هر جهت بالفعل باشه. و همچنین بله و اینو تعریف بدم خدمتتون، و یجب ان لا یکون موضوع الحرکت امرا بالفعل من کل جهت. ضرورت داره که موضوع حرکت یک امر بالفعل از هر جهت نباشد، یعنی مجرد، یعنی در واقع فعلیت تام نداشته باشد، کل عقل المجرد، مانند عقول مجرده. چرا؟ از لا حرکت الا مع قوت ما، چون ما بیان کردیم که حرکت در واقع همون خروج تدریجی از حالت بالقوه به حالت بالفعل. حرکت رو ما حرکتی نخواهیم داشت، ما یعنی چیزی قوت و مایی باشد، قوه چیز دیگری شدنی باشد. فما لا قوت فی فلا حرکت الله، چیزی که درش هیچ حالت قوه و استعداد چیز دیگری شدنی نباشد، حرکتی نیز نخواهد داشت. این نکته اول. همچنین موضوع حرکت همان گونه که قوه همان گونه که فعلیت محض نمیتواند باشد، قوه محض هم نمیتواند باشد موضوع حرکت. چون اگه موضوع حرکت قوه محض باشه، چیزی که قوه محض باشه موجود نیست، ما گفتیم وجود مساوی با فعلیت است. اگه چیزی قوه محض باشه وجودی نداره که بخواد موضوعیت داشته باشه واسه حرکت و حرکت به اون نعت متحرکیت رو بده. و لا ایکون بالقوه من جمیع الجهاد، موضوع حرکت همچنین واجب است که بالقوه من جمیع الجهاد نباشد. از لا وجود لما هو کذلک، چون چیزی که قوه محض باشد وجود و تحققیتی ندارد، وجود مساوی با فعلیت است. بلکه موضوع حرکت باید یک حقیقتی باشه که از جهتی بالقوه باشه و از جهتی بالفعل باشه. موضوع حرکت باید چنین حقیقتی باشه، مثل ماده اولا یا ماده ثانیه. ماده اولا یک حقیقتی هستش که هیچ فعلیتی ندارد مگر فعلیت قوه سایر اشیا را داشتن. ببینید یه نکته خدمت عرض بکنم اینجا، جز مواردی هستش معمولا بولد نمیشه، از کنارش گذشته میشه. مرحوم علامه طباطبایی با توجه به مباحثی که در عرض کنم خدمتون که مرحله ششم بیان کردن و با توجه به مباحثی که در فصل اول بیان کردن، بیان داشتن که ماده در واقع قوه محض هستش. بعد که اشکال میشه چیزی که قوه محض هستش پس چجوری تحقق خارج پیدا میکنه، بیان میادن که در ظل صورت نوعیه یا صورت جسمی، اگه ماده اولا باشه صورت جسمیه، اگر در واقع ماده ثانی باشه صورت های نوعی، در ظل اون این تحقق پیدا میکنه. یعنی خودش هیچ گونه فعلیتی نداره و فعلیتش رو از صورت دریافت میکنه. این بیانی هست که شما در مرحله ششم شنیدید، اینجا هم شنیدید. اما یک جاهای مرحوم علامه طباطبایی تعبیر دیگه هم میارن که تعبیر اینگونه هستش. میفرمان که ماده و حیولا قوه محض هستش و هیچ گونه فعلیتی ندارد الا اینکه فعلیت قوه سایر اشیا را داشتن. انه لا فعلیت لها الا فعلیت قوت سایر الاشیا. یه همچین تعبیر رو میارن. به نظر میاد این تعبیر تعبیری هستش متفاوت با بیان قبل. در بیان قبل بیان به گونه هستش انگار هیچ گونه فعلیتی ندارد و این تحققیتش و وجودش رو در ظل صورت به دست میاره. در بیان دوم فعلیت دارد، به خاطر همون فعلیت هم موجود هست، اما فعلیتش قوه سایر اشیا بودن است. فعلیتش همینه، فعلیتش این هستش قوه سایر اشیا است. این دوتا بیان متفاوت هستش. و الان اونی که اینجا مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنه این هستش که فعلیتش اینه که اون بالقوه است، یعنی در واقع قوه سایر اشیا بودن هستش. اما آنچه در فصل اول مطرح کردن و در سایر فصول بیان میکنن این هستش که او در ظل صورت اساسا موجود میشه و خودش از خودش هیچ گونه فعلیتی نداره. در بیان اینجا فعلیت رو ذاتی خودش میدونه، ولی در بیان اونجا آریتی میدونه، بالعرض و المجاز در واقع دارای فعلیت خواهد بود. شما به این دو نوع تعبیرهای مرحوم علامه دقت کنید و سعی کنید در حالا کتب بالاتر این رو پیگیری بکنید که بالاخره ماده و حیولا تکلیفش چیه. خودش هیچ فعلیتی ندارد و بالعرض و المجاز و در سایه فعلیت و صورت این موجود است، یا اینه نه واقعا خودش فعلیتی دارد اما فعلیتش خیلی ضعیف است، فعلیت از چیزی نیست جز قوه سایر اشیا بودن. اینو روش کار بکنید و به نظر میاد اگه از بنده بپرسید کدوم صحیح‌تر هسته، به گمان بنده بیان دوم صحیح‌تر هستش، یعنی بیان این که فعلیتی دارد و اون فعلیت قوه سایر اشیا بودن است. از بنده بپرسید من فهم میکنم این بیان صحیح تر هستش، نه اینکه در ظل صورت این فعلیت و تحقق پیدا میکند و فعلیتش ذاتی خودش نیست. حتی اینجا منظورم از ذاتی دیگه ذاتی با برهان منظوره. من چنین چیزی به ذهنم میاد. چرا استدلالم بر این چی هستش؟ استدلالم این هستش که حرکت، ما حرکت رو در واقع مسبوق به یک ماده اولایی میدونیم که قدیم هستش و او خودش حادث نیست، قدیم است. ماده است، ماده و هیولایی است که قوه صورت‌های دیگر را در خود دارد و این ماده اولا که حقیقتی قدیم هستش چون قوه سایر اشیاء را داره تبدیل میشه به یک صورت جسمیه، بعد تبدیل میشه به صورت‌های نوعیه معدنیه و نباتیه و حیوانی و انسانیه. پس ما در نقطه آغاز فقط ماده اولا رو داریم به همراه قوه ها. حالا این قوه ها رو چجور به دست میاره؟ یه بعضی در طبیعت قدیم مطرح میکنن که از طریق حالا فلک الافلاک و از اون طریق این سایه قوه رو بهش میدن که حالا اون سر جای خودش باید بحث بکنه. ولی با تجربه اون بحث من فهم میکنم که باید به این که ماده اولا فعلیت دارد، خودش دارد، ولی فعلیتش این است که قوه سایر اشیاء است. به هر شکل بحث این هستش موضوع حرکت باید ترکیبی و ممزوجی از قوه و فعل باشد. بل امرن بالقوت من جهتن و بالفعل من جهتن. موضوع حرکت باید امر باشه که از جهتی بالقوه باشه و از جهتی بالفعل باشه. کل مادت الاولا، مانند ماده اولا، التی لها قوت الاشیاء، این قوه سایر اشیاء را دارد. و فعلیتش چیه؟ فعلیتش همین که قوه سایر اشیاء را دارد، این فعلیتش. و همچنین مانند جسم، موضوع حرکت باید یک جسمی باشد که الذی هو مادتون ثانیه لین در واقع ل بله ماده ثانیه هستش برای بفرمایید کل جسم الذی هو مادتون ثانیتون لل بیم لل قو مثلا این قوه شی مثلا این تعبیر بیاریم ها مادتون ثانیه که لها قوت و صور نوعیه، ماده ثانیه باشه که قوه صورت‌های نوعیه و اعراض مختلفه که بر اون عارض میشه. یعنی ما بگیم جسم باشه ماده ما که در واقع میشه ماده ثانیه هستش، ترکیب از هیولا و صورت جسمی هستش و این قوه صورت‌های نوعیه معدنیه و نباتیه، حیوانیه و انسانیه رو داشته باشه و همچنین قوه اعراض مختلفی رو داشته باشه. و بنابراین اینجوری میشه که موضوع حرکت ماده اولا باشد یا جسم باشد. بفرمایید هو مادتون ثانیتون لها قوت و صور نوعیه و الاعراض المختلفه و همچنین فعلیت جسمیت و بعض از صور نوعیه رو این در خودش وقت داشته باشه. این تا اینجای بحث داشته باشه بلواقی بحث اشانا فردا خدمتون خواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.